تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ملازمان حرم.
باش خانم سلام.
سلام.
لطفاً خودتون و شهید عزیزتون رو برای ما معرفی کنید.
من هاجر عالی پور هستم، مادر روح الله سالک خرامم.
روح الله سالک.
روح الله سالک خرام. خرام.
فرزند اول شما ناقل روح الله. چند تا فرزند دارین؟
دوتا.
اسما رو کی انتخاب کرده؟
اسما روح الله رو باباش انتخاب کرد. اما وقتی که ولی به دنیا نیامده بود، گفتم خواه اگه به دنیا آمد تو بذار روح الله رو شناسامش باشی. اما من صداش میکنم حسن تو خونه. بعد دیگه تو خونه ما صدا میکریم حسن آقا اینا. اما باباش بعض وقت میگفت روح الله، بعض وقت میگفت حسن جان. چه صدا میکردیم با هم. خودش هم دوست داشت تا اسماشا، میگفت هر دوتا خوبه. من افتخار میکنم اسماما.
کی با حاج آقا ازدواج کردین حاج خانم؟ چقدر قبل از تولد آقا روح الله؟ چند سال قبلش حدودن؟
تقریبا سه ماه بعد از ازدواج ما که روح الله باردار شد.
یعنی حدودا مثلا شاید یه سال خورده قبلش ازدواج کرد. چه جوری بود آشناییتون با حاج آقا؟ چون فرمودین حاج آقا جانبازن، درسته؟ جانباز دفاع مقدس
بودن، جانبازم بودن، یه معرفی کردن ما را با هم.
نه. شما ساکن همون سومه سرا بودین؟
آره
همونجا. ایشون هم همونجا بودن یا نه ایشون همین منا بودن؟
تو رشت بودن. گلسا خود تو شهر رشته، اما ما تو روستا بودیم. آره. و اینه معرفی کردن، یکی از همکارای قدیمش معرفی کردن به ما که اینا آمدن خواستگاری که هم دیگه رو دیدیم.
ایشون پاسدار بودن وقتی اومدن و جانباز. شما سختتون نبود زندگی با جانباز؟
نه، من خودم دوست داشتم.
درسشون خوب بود هاش خانم؟
آره، هم روح الله درسش خوب بود هم روحایی.
دانشگاه چی خوندن هاش خانمیشون؟
نقش برداری خوندن.
نقش برداری. آره. خودشون به این حوزه علاقه من بودن؟
خودش دفترچه خودش نشست، ما همجی چهارتایی تو حال نشستیم، خودش هم نشست قشنگ همه رو ورق زد، همه رو پر کرد، خودش انتخاب کرد، دوست داشت.
شما موافقتی مخالفتی چیزی نداشتی؟
نه، من گفتم هرچی که تو دوست داری برو، که باید پشیمون نشی. من بگم یه وقت پشیمون میشی، می کاش من اونه که دوست داشتم میرفتم.
خانم شما چقدر از سادش کوچیک‌تری؟
چهار سال.
ارتباطتون چطوری بود؟
آقا روح الله علی‌رغم اینکه 4 سال از من بزرگتر بودن، اما با توجه به اینکه پدرمون جانباز 67% دوران دفاع مقدس هستن، نقش پدری هم داشتن.
خوب بود یعنی ارتباطتون؟
خیلی قوی، مهربون، مسئولیت پذیر.
کتککاری و دعوا اینا
نداشتی؟ نه، اصلا.
حتی تو بچگی؟
نه، کلن خیلی از همون دوران کودکی هم خیلی مهربون و با معرفت بود. بعد کلی قول و قرار برای خودمون میذاشتیم. مثلا یادم یه بار دوتایی با هم که نشسته بودیم بازی میکردیم، اصلا نمیدونم چی شد که حرفمون رفت اون سمت. گفتیم هر وقت بزرگ شدیم رفتیم سر کار، حقوق اولمون رو باید بدیم به ماما. دقیقا هر دومونم به این قولمون عمل کرد.
چی شد که یهو سر از سپاه و هوافضا پس در آوردن هاش خانم؟
خودش دوست داشت. آره، خودش علاقه داشت.
چجوری به شما گفتن؟
گفت مامان بچه ها رفتن سر کار، میخوام برم، منم برم سر کار.
درسش تموم شده بود یا نه؟
آره چیزیش گرفته بود دیگه، لیسانسش گرفته.
لیسانس نقشه برداری
گرفتن؟ آره لیسانس نقشه برداریش گرفت. آره
گفت میخوام برم سر کار.
میخوام برم سر کار.
گفت میخوام برم سپاه. حاج خانم هم موقع بهتون گفت؟
آره هم موقع هم گفت، گفت میخوام برم سپاه.
خب اینکه پدرشون پاسدار بودن نقشی داشت تو این زمینه یا نه؟ مثلا با توجه به فضای دانشگاه و دوستا و رشته و اینها بود که؟
این که مسلمه، فکر کنم باباش که بود از همون الگو ورداشته. لباس باباش شسته بودم، گذاشته بودم که اتوم کرده بودم. بعد گفت که مامان اینا رو میخوام بپوشم. گفتم اینا خیلی که اندازه تو نمیشه بپوشی. نه بپوشم بپوشم. منم پوشوندم، شلوار رو پوشوندم، بلوز رو پوشوندم، تا کردم، شلوار تا کردم. اون پوتینیش رو پوشید، کلاش هم گذاشت سرش، یه شمشیر داشت، اونو ورداشت رفت تو کوچه. من اصلا یه لحظه گفتم رولا کو؟ باباش گفت نمیدونم حالا اینجا بود. گفتم بس کجا رو؟ گفتم دیدم در اتاق باباش بازه. گفتم ای وای رفته کوچه. رفتم دنبالش، رفتم دیدم داره با بچه ها بازی
میکنه. رفته بود پوز اونا رو میده.
آره گفتم مامان بیا بریم، خطرناک اینا رو. چرا؟ نه میخوام بازی کنم. گفتم نه بیا بریم. اینو آوردم خونه، لباسش در آوردم. بعد
یعنی از بچگی علاقه به حوزه
آره.
کار نظامی داشت.
خودش دوست داشت. آره
حرف خصوصی هم با هم میزدی؟
بعضی اوقات میگفت
مادر پسری مثلا.
آفرین این کلمه خیلی رولا میگفت. میگفت که مامان بیا اینجا بشین پیش من، بیا میرفتم پیش مادر پسر صحبت کنیم با هم، مادر پسری صحبت کنیم. باید با هم حرف میزدیم برای خودمون.
چی میگفت؟ مثلا از کارش براتون تعریف میکرد؟
از کارش میگفت، از بچه ها میگفت. دانشگاه هم میرفت میمد با من حرف میزد. یه روز اومد گفت ماما میخوام برم، یه چیزیش بود میخواست بره بگیره، گفت با من بیا. گفتم بریم. دست من اینجا رو میگرفت، منو با خودش میبرد، گفت ببریم. بعد منو میبرد اونجا، کاراشو میکرد. گفت ماما بودم چی بی بریم غذا بخوریم. گفتم بریم. بعد اونجا اینا شناختنت. گفت مامان منو با خودم آوردم، این مامان منو
پوز میداد.
آره من میام یه غذا خوردیم، از اونجا هم رفتیم زری گشتیم دوتایی با هم، بعد اومدیم خونه.
از شهید تهرانی مقدم که توی همین منطقه شهید شده بودن و خب شهید هوافضا بودن، از ایشون هم چیزی میگفتن؟
بیشتر در باب این صحبت میکردن که ابتدا شرایطمون به چه صورتی بود و شهید تهرانی مقدم چه تلاش هایی داشتن و نتایجش رو که الان ما داریم میبینیم و چه تأثیری گذاشتن توی آینده موشکی کشورمون صحبت میکردن. یک جمله بود از شهید تهرانی مقدم که میگفتن فقط آدم‌های ضعیف به اندازه امکاناتشان تلاش میکنند.
توی صحبت‌های خواهر برادریتون هیچ موقع نگفت که منم مثلا دوست دارم مثل شهید تهرانی مقدم یا مثلا دوستای شهیدم بشم؟ نخواست که از این موضوع با شما، حالا مامان که گفتن
شهادت خودشون، درباره شهادت خودشون
مثلا وصیتی بهت بکنه، بگه من شهید شدم این عکسو بذار، من شهید شدم این کارو بکن؟
یک بار توی حرم امام رضا ازشون یک عکسی گرفتم که گفتن که چقدر من شبیه شهیدا شدم تو این عکس.
آره
چقدر شبیه شهدا شدم تو این عکس. و چقدر هم یه از دوستانشون بودن که میگفتن چقدر این شبیه شهداست، خوش به حالش.
دیدار آقا هم رفتن تو این ساله؟
نه، دیدار خب سردار حاجی زاده بود.
همون کی بود براتون تعریف کرد؟
یک بار بود که سردار اومده بودن
پادگانشون،
بله پادگانشون، جایی که ایشون حضور داشتن و به همراه دوستانشون دیگه همکاران، یکی از انگشتراشون که همراهشون بود، انگشتر یاسی کبود، یاسی کبود رنگ، که به سردار دادن و سردار گفت این هدیه‌ای که به من دادی و من ازت میپذیرم، این رو نگه میدارم و دوباره من به تو این رو هدیه میدم، که همون انگشتری بود که پشتش تربت کربلا ریخته بودن و میگفتم من هیچ وقت این رو از خودم جدا نمی کنم.
همون انگشتری که تو دستشون بود و شهید شد، با همونم به خاک سپرده شدن.
خیلی با امام حسین و با خانم حضرت زهرا و با حضرت معصومه و با اینا خیلی ارتباط داشت.
کربلا رفته بود؟
کربلا امسال میخواست ما رو ببره.
تا حالا خودش هم نرفته؟
نه خودش هم نرفته بود. گفت ماما یه کربلا چهار نفری بریم خیلی خوب میشه. گفتم مامان هر وقت آمادگیش داشتی میریم. گفت نه انشالله امسال میریم.
دیگه الان خودشون میرن دیگه. هر شب جمعه
اما هر سال حسن. آره مادر پسر می رفتیم، بعضو چه یک سالی که بود رقایی هم می اومد، بعضو قد مثلا یه سال می شود نمی اومده بود یادمه، با هم می رفتیم، گوسفند می گیره قربانی می کرد، می آورد خود آشورا، مثلا ما غذا درست می کردیم، تو همین سالن فرش رو تا می کردیم، ستایی همه رو من می ریختم، رقیه خروش می ریخت، بعد اونو بسته‌بندی می کردیم،
نظری می داد.
آره قشن توی ماشین می ریخت می بردیم پشت پشتا می دادیم، اونا شاید یه نفر می گفت نتونه بیاد این جلو غذا بگیره مامان، ببریم اونجاها بدیم،
مناطق محروم و حاشیه بود.
آره روح الله می بردیم با هم می بردیم می دادیم می مد.
خودش اهل هیئت و اینا بود حاج خانم؟
آره
همینجا تو ملار جایی میرفت؟
آره میرفت. آره همین آخه وقتی که میشه خیلی اینجا چادر میزنن یه چادری نزدیکی بود اینجا میرفت. آره همش میرفت، بچه هم که بود میرفت، من اینم میبردم، صدای تمره که میشنید میگفت مامان بریم.
براش خودتون تبلینا خریده بودین که خودش هم
آره براش
زنجیر بزنه؟
پیرهن مشکی کوچولیشو دارم، کوچولو بود براش زنجیر گرفتم اینجا هستش دارم. آره پرچم براش گرفتم بزرگ، عکس گرفتی الان دادم به برای شما خواهرش دادی، اونا براش گرفته بودم داره. آره بچه هیاتی بود.
خانم الان اینجا که میان سر مزار آقا روح الله که میان یا حسن آقا، وقتی که میان اینجا سر مزار دیگه احتمالا شما رو همه تو این 6 ماه شناختن، میدونن شما مادر شهیدی. حالا مثلا وقتی نشستین سر مزار شده کسی بیاد مثلا بگه ما به شهید شما متوسل شدیم، حاجتی گرفتیم، خوابی دیدیم، چیزی براتون تعریف میکنن؟
یه چند تا من خونه بودم، یه خانم اومد گفت که یکی اومده بود مزار روح الله، گفت که من این خانوادش نمیان، گفتن چرا میان، آشنا بود خانم، گفت آخه من یه حاجت گرفتم ازش میخوام این خانوادش ببینم مادرش.
نپرسید این چی بوده؟
نه نپرسید، خیلی روح الله من کارای خیر و چیز اینا داشت اما دوست نداشت دیگه، اینجوری من اخلاق بچه ما میدونم سادش.
الان بعد شهادت هم همینه، یواشکی کمک میکنه. آخرین باری که با هم رفتیم مشهد کی بود؟
دقیقا همین اردیبهشت،
طبعا 1 ماه خورده قبلش هم
بعد.
قرار زیارت بعدی هم کربلا بود داره؟
دقیقا قبل از شهادتشون من بهشون گفتم که من رفتم به صورت خادم ثبت نام کردم توی راه کربلا به عنوان پرستار میخوام حضور داشته باشم. میخواید شما هم ثبت نام کنید؟
برای اربعین.
برای اربعین. گفتن که خب من که از خدامه، اما خب شرایط کاریم اجازه نمیده که بخوام خودم این کار رو انجام بدم الان. و این شد که احساس میکنم ایشون خیلی زودتر
عازم شد. خانم یه جفت کفشم دم در بود، اتاق داداش که دست نخورده است، حتی لباسایی که خودشون تا کرده بوده، وسایلشون، تختشون، همه هست. این کفشم مامان گفتن کفش برادره. شما قصهشو مفصل تر به ما میگی؟
از روزی که خبر شهادت داداشو آوردن تا همین الان، هر بار که میخوایم غذا بخوریم سفره پهن میشه، باز هم صرف داداش هست، لیوانشون، همه یه چیزها، یعنی این بازم هستن همراه.
این کفش کفشیه که آخرین بار پاشون بوده؟
نه، کفشی آخرین بار پاشون بود و نه
من نگشته
که این یکی از همون کفشایی که خیلی باهاش با هم رفتیم زیارت.
حاج خانم، اون شبی که جنگ شروع شد 23 خرداد، پسن آقا خونه بودن یا محل کار؟
خونه بوده. آن شب خونه بود، ما رو برده بود بیرون، گشتیم، داشتیم میمدیم، غذا گرفت، آوردیم با هم نشستیم خوردیم، چقدر حرف، خنده، شوخی با هم. من رفتم تو رخت خوابم، روح الله اومد پیش من، اومد پیش من اینجوری یه جوری پاش سر تنش اون پر گذاشت، سرش انداخت بغل من، قشنگ بغلش کردم، بغلش کردم، نگهش داشتم، نازش دادم، برای شعر میخوندم.
گوشی داداش زنگ خورد.
بیدار بودی؟
نه خواب بودم، اما بیدار شدم با صدای زنگ گوشیشون. حاج خانم خواب بودن، زمانی که گوشیشون زنگ خورد من یه لحظه که بلند شدم دیدم داداش انگار دارم وسایلشون رو جمع میکنه.
مسبوقه به سابقه بود که یه هوی نصف شب گوشیشون
زنگ. بله، شغلشون شرایط ویژه‌ای داشت شده بودش، اومدن که حاج خانم بیدار کنن و دلشون نیومدش، با من خداحافظی کردن و رفتن. خلوش ساعت 3:30-4 بود که دیگه من بیدار شدم، دیگه با تلویزیون و اخباری که بود متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده. تماسی نگرفتیم تا برادر خودشون تماس گرفتن با همون و گفتن که حالشون خوبه، خیلی هم میخندیدن. بله، خیلی هم میخندیدن، خیلی طبیعی. گفتن فیلم ببینید، به حاج خانم نمیذاشتن چون زیاد اخبار ناگوار توی تلویزیون بود، میگفت نگاه نکنید، فقط فیلم نگاه کنید، مواظب مامان باش. دوباره دیگه هم تماس گرفتن، تی آخرین تماسشون بود گفتن که من ممکنه چند روز نتونم باهاتون زنگ بزنم، نگرانم نشید. دقیقا همون روز دوم یا سوم بود بعد از تماسشون بود که اومدن در به منزل.
آن دوستای برادر اومدن
از طرف محل کارشون. بله، تشریف آوردن در به منزل. لحظه ای که دیدمشون من حس کردم که داداش
شهید شده. خبری نداشتی؟ فقط از
نه، در ابتدا که اومدن گفتن که مجروح شدن از ناحیه پا، بعد خب من یکم بیشتر پیگیر شدم، گفتم توی کدوم بیمار به کدوم بیمارستان منتقل شدن، یکم که پیگیر شدم که به کدوم بیمارستان منتقل شدن یا از کدوم ناحیه مورد آسیب قرار گرفتن، یکی از اون افراد همیشه از ارتباط چشمی یه جوره انگار فرار میکرد. همونجا حس کردم که حقیقت این نیست،
یه چیزی داره مخفی میکنه.
بله، گفتن شهادت.
شما و مامان بودین یا بابا هم نشسته؟
نه، پدر برای کاری رفته بودن شمال، نگشته
بودن. عکس العمل مامان چی بود؟ شما چی بود؟
یک لحظه انگار که تمام دنیا روی سرمون خراب شده، تمام هستیمون از همون گرفته شده. واقعا خیلی سخت بود، الان هم سخته، از شدتش کم هم نشده بلکه اضافه هم شده بهش. اون دلتنگی که هست روز به روز بیشتر میشه، اون حفره خالی توی قلبمون همیشه هست. اما خب ما باید یه وقتایی، من خودم داداشم بود میگفتم ما بنده ایم، یه جاهایی باید توی زندگی توی یک سری از موقعیت ها زانو بزنیم و بپذیریم اون چیزی که برامون مقدر شده.
چطور شناسایی شدن؟ چرا انقدر طول کشید؟ 10 روز از موقعی که 25مشون شهید بله. شدن دیگه، درسته؟ چجوری این همه طول کشید؟ پیکر رو سیب دیده بود؟ پیداشو نمی کرده؟
ما ابتدا که رفتیم برای آزمایش دی ان ای، یک سری تصاویر شهدا رو نشون می دادن، می گفتن که اگر خب شهیدتون رو می بینید اعلام کنید، در غیر این صورت آزمایش بدید.
یعنی عکس بود صورت های شهدا رو می
شوند؟ بله. خب عکس ها می گذشت تا رسید به یه شهیدی، یهو دیدم یه جوون چهارشونه رعنا، یکم ریشاش کم شده. بعد اولش گفتم نه خب این ایشون برادر من نیست. رفتیم عکس بعدی که انگشترش رو دیدم،
همون انگشتری که دادن به سردار حاجی. حاج خانم، روزی که آقا روح الله آوردن اینجا شما کجا بودین دقیقا؟ یادتون اون مراسم تشییع از آوردن خونه بعد آوردن اینجا برامون تعریف میکنی؟
گفتم خونه نمیاریم، شما بیاییم معراج. گفتم نه، من میخوام پسرم بیاد خونه، من میخواستم براش قسمه قربانی کنم، تو خمر زیر پاش بذارم، میخواستم دامادش کنم. دیگه آوردم خونه، خونم و ویلاییه، گذاشتن روی ایوون ما، بالکن رو بذارم اونجا گذاشتن، نذاشتن ما ببینیم، گفتن نمیشه، بیاین اینجا ببینیم. من خواستم بوسش کنم، چند پسرم همش دست پامو بوس میکرد و قلم میکرد. بعد اومدیم اینجا هم گفتن که نبینی بهتر.
و گذاشتن محرم،
نیومد تا اربابش بیاد.
و مامان هم و شما و بقیه خانواده لباس مشکیتون شد لباس مشکی مامان؟
دقیقا، همیشه هیچ وقت دوست نداشتن که ما لباس مشکی بپوشیم، همیشه میگفتن رنگ مناسب بپوشید، حالا سرمه ای اگر میخواید تیره هم بپوشید از اینا استفاده کنید، مشکی فقط محرم بر اعضای اهل بیت. داداش خب نظر عاشورا که داشتیم، نظر محرم بگم بهتره، قبل از شهادتشون اون مبلغی که برای هیئتون بود رو گذاشتن داخل کیف، گفتن خب من برای محرم هستم. زمانی که خبر شهادتشون رو آوردن خب هنوزی چند روزی باقی مونده بود، 10 روز طول کشید تا خودشون بیان. دقیقا من همیشه به آج خانم میگم، تا داداش نیومد تا اول محرم. طبق رسم هر سال پرچم امام حسین رو بالای خونه بالای پشت بام میذاشتن. امسال همون اتفاق افتاد.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
همیشه به خلاقیتش قبطه می‌خوردم. میتونست از کنار هم چیدن چوب کبریت‌های ساده برای بازی بچه‌ها خونه بسازه یا از خرده پارچه‌ها و وسایل دورانداختنی کارهای ظریفی درست کنه که به خونه رنگ و لعاب تازه‌ای بده. انگار هیچ کمبود و مشکلی اونو به بن‌بست نمی‌رسونه. روش آدمایی مثل مادرم بهمون می‌فهمونه از همین لحظه‌های گذرا میشه زیباترین آینده ابدی رو ساخت. آینده‌ای از جنس آرامش و خوشبختی. بله عزیزان، ساختن جهان باقی از دل این دنیای فانی موضوع زیبایی که در خطبه 214 از نهج البلاغه فیض الاسلام اومده و استاد جواد محدثی برامون بیان میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، فتحرم من امرک ما یقوم و بهی عذرک و تثبت و بهی حجتک. خب حالا چه کنیم؟ یا علی علیه السلام توصیه حضرت اینه که و خود ما یبقا لک مما لا تبقا له، از آنچه که تو برای آن باقی نمیمانی برگیر برای آنچه که برای تو باقی میمانه. مقصود این هست که این دنیا برای کسی باقی نمیمانه، کسی هم برای دنیا باقی نمیمانه. دنیا سرای عبوره، سرای گذر هست. از اینجا توشه بردار، برای سفر آخرت خودت رو مهیا کن. توشه آخرت هم عمل صالح، بندگی، اطاعت خداست. چه چیزی میمانه؟ عمل صالح. نه زن و فرزند، نه خانه و مغازه، نه میز و ریاست، نه شهرت و عنوان، نه پسنداز و طلا و سهام و اینها. هیچ کس باقی نمیمانه. زرنگ کسیست که در این زمینه فرصت طلب باشه، از امکانات دنیوی برای تجهیز خانه آخرت استفاده کنه. در کلام حضرت امیر هست که خذوا من ممرکم لمقرکم. این دنیا گذرگاه و آخرت قرارگاه. از این گذرگاه توشه برگیرید برای اون قرارگاهتون. و تیسر لسفرک، برای این مسافرت خودت رو آماده کن. و شم برق نجات، نگاه بیفکن به اون برق نجات. کسی که در شبی ظلمانی در صحرایی وسیع راه رو گم کرده، منتظر این هست که رعد و برقی پیش بیاد و جرقه‌ای راه رو روشن کنه که تا راه رو دید به سرعت مسیر خودش رو انتخاب کنه و از اون صحرای سرگردان خودش رو نجات بده. خب تو این دنیا آماده این سفر باش، برق نجات گاهی زده میشه، دنبال این برق نجات باش. ورحل متایت تمشیر، اون مرکبهای کوچ و حرکت رو برش زین بگذار، مثلا شطور حرکت رو برش پالان بگذار، اسب مرکب حرکت اگر هست اون رو زین بگذار، آماده شو. یعنی این فضای غافلگیر کننده دنیا و این مرگ‌های ناگهانی و اون آخرت هولناک باید سبب بشه که انسان همیشه مجهز باشه، گوش به فرمان باشه، آماده باشه، 100% باشه، برای اینکه از این دنیا باید کوچ کنه، از رهتوشه عمل صالح خودش رو تجهیز کنه برای اینکه به سفر بی برگشت آخرت بره. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. همسفر شما رادیو اربعین، رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 101.